بسم الله الرحمن الرحیم. و تشکک الفاضل الشارع فی میل الهوا به عدم الاحساس و تمثیل به ان الحجر اذا وضعنا یدنا تحته احسنا به ثقله لیس به قویه لان الحجر جزء مفصول من کل الارض فالمیل فیه موجود بالفعل و الهواء متصل به کله فالمیل فیه لیس الا بالقوه اما المفصول من کما یکون فی الزق المنفوخ تحت الماء فیخرج میله الى الفعل و یحس به. حالا دو سه تا شبهه فاضل شارع درباره این که این عناصر رو گفتیم خفیفاً ثقیلاً و هر قسم هم به مطلق و مضاف و اینها به تب خواهان مکان خودشون هستن اونطور که از دستون دو مسبوقیم. حالا ایشون اشکال میکنه میگه که اگر هوا طالب علوه چرا پس ما دستمون رو رویش میگیریم احساس فشار نمی کنیم؟ ما دستمون رو اینطوری کف دستمون رو بالا میگیریم، اگر این فشار به خود بالا بیاد خب باید ما چیزی احساس کنیم. مثلا میبینید بخار را فرض این داره بالا میاد، آدم دست میگذاره بهش، بعد میبینی که احساس سقلی داره، بخار با دست میگنگه، خواهد یک کنار بزنه که بالا بیاد. مثلا اگر هوا اینطور بود که به تب خواهان فوق بود میبایستی که ما احساس بکنیم فشار او را، که با دست ما کشمکش داره که کنارش بزنه مثلا که بالا بره، احساس میکردیم. چنان که میبینیم حجر که داره میاد به سوی پایین، ما که دست رو زیر او بگیریم میبینیم چرا احساس میکنیم نبرد میکنه با دستمون و میخواد این رو کنار بزنه بیاد پایین، در دستمون هست احساس ثقل میکنیم. این شک. بعد خواجه میفرماد که این شک شما، این تشکک الفاضل الشارع، لیس به قویه، برای اینکه ما اون میلی که گفتیم که میل احساس میشه پیشتر که تقسیم کردیم، هر پاشو تفصیل گفتیم، اگر چنانچه که جز به کل خود پیوسته باشد و در مکان طبیعیش بوده باشه که اونجا میل بالفعل تحقق نداره. اگر جز از کل خود مفصول بشه، بریده بشه، گسیخته بشه و از مکان کل خود که به در بره، حالا احساس میل میشه، فشار میشه. مثل این که ما حالا یه قطعه از هوا را، پاره ای از هوا را از کلش ببریم، به مثال ایشون مثل زق منفوخ تحت الماء، حالا این مشکی که در او هوا دمیدیم، هوا را از کلش خارج کردیم و مشک را از مکان کلش به در بردیم، در آب، در زیر آب قرار دادیم. حالا که دست روی مشک میذاریم میبینیم که نبرد میکنه با مشک و با دست ما و اینها، فشارش رو بالفعل احساس میکنیم برای اینکه میلش به فعلیت رسیده، میبینیم میخواد به سوی مکان کلش بیاید. و اون حجر همینطوره که شما مثال زدید، حجر از کل خود بریده شد و در مکان هوا هست و فعلیت او و میل او به فعلیت رسیده، لذا دست که زیر حجر بنمایی احساس ثقل و فشار و کشمکش هست، اما هوایی که شما گفتید به کل خود پیوسته است، چون از مکانش به در نرفته و فشار نداره. این یک شبه و جواب. و تشکک الفاضل الشارع فی میل الهوا به عدم الاحساس و تمثیل به ان الحجر اذا وضعنا یدنا تحته احسنا به ثقله. خب این چگونه هست؟ این تشکک لیسه به قویه، لان الحجره که احساس ثقل میکنید جز اون مفصول من کل الارض، فالمیل فیه موجود بالفعل. اما درباره مثال هوا که اشکال کردی، والهواء متصل به کله، اینی که شما دست رو روش میگیرید در مکان هوا احساس فشار و میل هوا نمی کنید، میلش به فعلیت نرسیده. والهواء متصل به کله، فالمیل فیه لیس الا بالقوه. بالقوه اون وقتی که از کلش بریده شد، مفصول شد و از مکان کل به در رفته، بعد حالا میبینی به فعلیت میرسه میلش. اما المفصول منه یعنی من الهوا، حالا این مفصول من الهوا کما یکون فی زق المنفوخ تحت الماء، حالا فی یخرج میله الی الفعل و یحس به. این یه اشکال و جوابش. فرمایش دیگریشون فاضل اشاره، و استبعاده ایزن لبقاء الاجزاء الناریه فی بدن الانسان مع کونها مغمورتن فی الاجزاء الارضیت والمائیه لیس بقویه. اون استبعاد لیس بقویه، لانه بالنظر الى ما يحفظه لیس ببعید الى ما سیاتی. سیاتیش میخوره به نمط سوم بحث نفس که حالا رسیدیم در فصل پنجم نمط سوم، و این بحثی است که خیلی گفتگو در اون از علما بسیار است که اگر در اون جواهر و اعراض اسفار در خدمت شما بودیم، تشریف داشتید آقایانی، میدونید که راجع به این موضوع که آتش در بدن حیوان انسان، این آتش که از این عناصر مؤلفه، مرکبه، خاک داره، آب داره، هوا داره، آتش از کجا آمده، چگونه آمده آتش؟ این آتش غریبه، حرارت غریبه هست یا حرارت غریزیه؟ غریزیه که میگن مقابل غریبه، غریبه اونی که از بیرون میاد. مثلا در کنار آتش بنشینیم بدن گرم بشه، در میان آفتاب بیستیم بدن گرم بشه، مثلا یا بدویم تند، یا مثلا خستگی های دیگر، جهات دیگر که به حرکات عارضی، حرارت عارضی قریب بیاد. این غریبه. در مقابل حرارت غریبه می فرمایند حرارت غریزی، که غریزی سرشت طبیعت جبلی در خود انسان هست. و در آفتاب نباشه، کنار آتش ننشینه، راه نرود، مثلا حرکات دیگه اینها نباشه، می بینی که بدن آتشم داره. یک جز به انسان حیوان آتشه. این آتش از کجا آمد و چگونه باید که آتش را در این مرکب بگیم پدید آمده؟ پدید آمدن آتش چگونه است؟ اینجا حالا جناب خواجه می فرماد الان ماشیتی که همونطور عرض کردم در این فصل پنجم نمط سوم فرمایشی دارن بدون نحوه که در خود بحث وارد بشه، وارد نمیشه جناب خواجه. اونجا هم که صحبتش میکنه راجع به حافظ مزاج، حافظ مزاج که نفسه، در باره حافظ مزاج صحبت میکنه و خود مزاج از اخلاط اربعه درست میشه، از سودا و صفرا و دم و بلغم، و خود اینها این اخلاط اربعه مرکبند که صفوت اون خلاصه صافی، اون صافی و خلاصه اون ارکان اولیان که بساط بوده باشن. اون بساط فعل و انفعال مزاج درست میشه که حالا الان امروز داریم شروع میکنیم، یعنی همین تنبیهون که میرسیم، همین فصل امروز که میخونیم شروع در بحث مزاجه. حالا مزاج از این اخلاط اربعه و اخلاط اربعه از فعل و انفعال اون ارکان نخستین پدید آمده مزاج حاصل میشه. و عرض عریض، خیلی هم عرض عریض که سبحان الله العلی العظیم، اولین و آخرین این دار هستی بنی آدم رو، حیوانات رو جمع بفرمایید، دو نفر رو شبیه هم پیدا کنید نیست. اینها مزاج، دو تا مزاج پیدا کنی یکسان باشه نیست. این همه موجودات که هستن، حیوانات، انسان ها، مرکبات، هر یک مزاج خاصی داره مربوط به خودش. و اون آقایی که گفته هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له بوید، برای که هر شاخه گیاهی میبیند او یک مزاجی دارد که شریک ندارد و خودش که انه با خودش میگوید که من هستم وحدی، تنها منم و دومی ندارم. و چگونه حقیقت هستی را دومی بوده باشه؟ این هر گیاه حرف گیاه نیست، هر معدن، هر حیوان، هر انسان، اینها همه میبینند که متفردند در بود خودشون. یعنی جناب عالی در کشور پهناور هستی دومی نداری، اونم همینطور، دیگری هم همینطور، دومی نیست، توی و تو. و به یک معنا هم سرا خالی است از بیگانه مینوش، که جستو نیست ای مرد یگانه. اگر حال نوشیدن می را داری، الان سوره هل اتی را بخونید و سقاهم ربهم شرابا طهورا، این اون میه، انشاءالله که ابرار بشویم. و ابرار را سقاهم، ابرار ساقی هم خداست، ربهم شرابا طهورا. بله قرص، حالا که جستو نیست ای مرد یگانه، و هر یکیتون هستید یگانه، دومی نداری. اینها کیف کان، حالا بحثا در این جهت پیش میاد و اونجا حالا همون فصل پنجم رسیدیم، اگر توفیق یافتیم، عرایضی که اونطور در اسفار خوندیم، جواهر و عرایض اسفار، و پیشترک هم اشاره کرده بودیم که قوشی هم در شرح تجرید خوب پیش آمده، فرماشاتی دارن، حالا اونجا برز میرسانیم. الان همینقدر با عنوان تذکر. حالا فاضل اشاره حرفش اینه که استبعادش ایزن و استبعاد و استبعاده ایزن لبقای الاجزاء ناریه فی بدن الانسان، تعبیر از شما ملاحظه بفرمایید، فی بدن الانسان مع کونها، ضمیرها یعنی اجزاء ناریه، ما کونه ها مغمورتن فی اجزاء الارضیه والمائیه. حالا استفادش اینه، میگه که این اجزاء مائیه و ارضیه که در بدن هستن، اجزای مائیه و ارضیه در بدنن، اینها باردن، بارد اجزای مائیه و ارضیه خیلیه و اینها باردن، و به حسب تب متضاد با اجزای ناریه، و این اجزای ناریه خیلی نیست، بلکه خیلی کمه نسبت به اجزای خاکی، به اجزای آبی، مایی و ترابی، اجزای ناری خیلی کمه، که لذا تعبیر کرده گفت مغموره، اصلا فرو رفته است، غرق. این اجزای ناریه‌ای که مغمور است، فرو رفته است در اجزای ترابی و مایی در حیوان انسان، که اونها اونقدر زیادن چندین برابر او، این اجزای ناریه فرو رفته گم در اجزای ترابی و مایی که باردن به طب و مزاد او هستند، این چطور میشه که این خاموش نمیشه، از بین نمیره؟ این چه آتشیه؟ این دیگه چه آتشیه؟ چجوره؟ این را افلاطون و آخوند و شیخ الرئیس و بعد این آقایون میفرمان که این آتش نار اللهه، که تعبیر میکنه از او به نار الله، که چگونه آتشه؟ این آتش نار اللهه. بله، فرض ایشون استبعادش اینطوره: و استبعاده و ایزن لبقاء الاجزاء ناریه فی بدن الانسان ما کونها از کرده من اجزاء ناریه خیلی اندکن ما کونها مغمورتن فی الاجزاء الارضیه و المائیه، که این ارضیه و مائیه باردن، به تب باردن و مزاد با اجزای ناریه کجایی هستن. این چجوری اینجا محفوظ میمونه، خاموش نمیشه؟ چطور این فسرده نمیشه، خاموش نمیشه؟ باقیه، نگهدارش چجوره، چطوره؟ حاجی میفرماید که اگر بخواهیم، بعد این حرف شریفیه و بالاخره باید حرف را منتهی کرد به این مطلب. حالا خواجه در عبارت خودشون لانه به نظر الی ما یحفظه لیس ببعیده، اگر طبیعی بود اینها، بله ما بخواهیم مخلوط کنیم در خارج، دست نگهداری تو کار نبود، ما بخواهیم خیلی از خاک و معادلش آب اینها را با هم دیگه مخلوط کنیم، خب این می شود گل. خاک و آب اینطور میشه گل، خیلی هم گلشون. و بخواهیم که بله یک مشت، مثلا یک پاره انگشت آتش رو، یک پاره انگشت آتش را خوردش کنیم، بشه اخگرهای زیاد، خوردریز. حالا ما بخواییم که یک پاره انگشت آتش را خورد کنیم، بشه اخگرهای زیاد، و این اخگرها، خوردریزهای آتش را توی این گل شل بخواییم بیامیزیم. خب راست همینطور که شما میگید، جای استبعاد هست که چطور این ذرات خردریز اخگر آتش توی این همه گل آبکی شل کذایی باید بمونه. حق با شماست. اگر این طور بود نگهدار نداشت بالا سرش، استبعاد بجا. اما بقای این آتش در دل این آب و گل کذایی به نسبت اونی که حافظ اوست بعید نیست. حافظ خیلی قویه، نگهدار خیلی قویه. حالا اینجا یه حافظی میگه، حافظ کیه؟ حافظ مزاج. حافظ مزاج من هو نفس، نفس نگهداره. و میبینیم که میفرمایید نفس نگهداره، البته ولیکن الهی نمیتونه. پیشتر عرض کردم که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. اینجا استبعاد میبینید دل تب تب میکنه و دل آرام نیست، که چطور میشه که یه مقدار آتش خورد شده یه پراکنده در میان این همه آب و گل باشه و خاموش نشه، از بین نره. میاییم یه پله به سوی نفس. نفس موجود مجرده، قائم به ذات خود است، چنین چنان اوصافی که در باره او نگهداریم بوده باشه. خب یه مقداری پیش آمده، یه کمی از اون استراب خاطر به در میاد، اما نه خیر، هنوز اون نهانخانه سرش آرامش نیافت و اون دلهره و استراب را داره، هنوز دلش تب تب میکنه که این چطور اینا. لذا شیخ در شفا، کتاب نفس شفا، به اینجا منتهی شده که هیچ چاره نیست مگر اینکه در تحت تدبیر ملکوت همه و به یدهی ملکوت و کل شی، به یدهی ملکوت و کل شی. و چه تعبیر شیرین و چقدر حالا دل آرام میشه که منتهی میشه بعد به واجب به ذاته و کذا و کذا و کذا. بله مشکلات حل میشه، مشکل حل میشه، ولو برایش حیرت هم در حیرت باشه، حیرتی که روی علمه مزه داره، حیرتی که روی بینشه مزه داره و میبینی که جناب خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم عرض میکند که رب زدنی فیک تحیرا، این تحیر مزه داره، این تحیر مقدمه داره که به نام علمه. لذا میبینید که خداوند سبحان در قرآن داره پیغمبرش را ادب میآموزد که خودش فرمود ادبنی ربی و احسن تأدیبی، و مرا خوب ادب کرده، داره او را ادب میآموزد. حالا میفرماید حالا که پیش من میای میخوای از من بخواهی چیزی بخواه که بعد هم شایسته به مقام توی گدا بوده باشه و هم شایسته به مقام من مغنی و دهنده که یا غنی و یا مغنی. حالا که از من میخوای در پیشگاه من انسان رب قل، رب زدنی علما، و قل رب زدنی علما، از من چیز میخوای؟ این گوهر رو بخواه، این حقیقت رو بخواه. این علم حیرت میآورد، اون حیرت مزه داره. حالا اون حیرت اونها به جای خود چه چیز است که حیرت آور نیست؟ بله، حالا جناب خواجه الان اینجا به نحو اجمال جوابش میدهد که بله، اگر اون طور طبیعی باشه، شما بخواید خاک را خیس کنید و آب بریزید و بشه گل شل اون طوری و یه مقدار آتش را خوردش کنیم، این را بریزیم توش، اینطور که عرض کردیم، خب راست حق با شما، جای استبعاد هست، اما نسبت به حافظ و نگهدارش استبعاد برکنار میشه. حافظ پله نخستی نفس ناطقه مجرد ثم که در تحت تدبیر ملکوت است، و استبعاده ایزن لبقاء الاجزاء الناریه فی بدن الانسان مع کونها مغمورتا فی الاجزاء الارضیه و الماهیه لیسه به قویه، لأنهو این استبعاد به نظر الى ما یحفظوهو، حافظ او که مزاج هست، ثم مزاج در تحت تدبیر نفس است، ثم نفس در تحت تدبیر ملکوت است، لیسه به بعیده الى ما سیعتی. اشکال دیگر فاضل شارع، و انکاره وجود النار فی المرکبات به انها لا تنزل عن الاسیر الا بالغصر ولا قاصر هناک ولا يتكون عن غیرها، ولا يتكون یا ولا بتكون با دارید یا ولا يتكون و نه ولایت کبنو یا بلابه بله به انها لا تنزلو ولایت کبنو این طوری ولایت کبنو ان غیره ها لان استعداد جزء مخلوط به غیر نار لقبول ناریه از افو من استعداده لقبول غیره ها. جواب انکاروهو ایزن لیسه علام آیجب، ایزن لیسه علام آیجب، و انکاروهو ایزن لیس علامایه که جوابش لأن المعد چطور؟ لأن المعد در که اسخان شمس و غیرها ازا سار غالبا علا سار الاجزا یسیر الاستعداد و لقبول ناری اقوا. بله، حالا اینجا هم همینطور فاضل شارع اشکال میکنه. اشکالش اینه که میگه این آتش از کجا پیش آمده. اون اشکال اولی که استبعادش در این بود که چگونه توی این آب و گل این آتش مختصر باقیه، خاموش نمیشه. اون این بود. حالا اینجا میگوید که این آتش از کجا آمد. حالا باشه توی مزاج محفوظ باشه و خاموش نشه. از کجا آمد؟ خب حالا حساب برسیم از کجا آمد. زبان فاضل شارع اگه بگیم از اسیرش آمد، یعنی از کره آتش آمد، این باید به قصر بیاد. آخه از اونجا، از اون بالا، از ما که اینجا هستیم در پایین کره هوا و حدود 21 فرسخ قطر هوا، بعد از اون باید برسیم به کره نار به فرمایش شما. اینجا که آتش نیست، آتش باید اینجا بیاد به قصده. و این آتش از کجا آمد؟ از اونجا بیاد به اینجا. این که به قصده، قاصر کیه که او را از اونجا به اینجا آورده؟ به چه نحو قصر آمد؟ این که راه نداره. اگر بفرمایید که در خود این مرکب متکون میشه آتش، مثل این که الان میبینید به برخورد اجسام صلبه به یک دیگر، مثل اون سنگ چخماق و آتش زنه به هم دیگه که برخورد میکنن، از اونها آتش میجهد. آهن اینها میخوره به سنگ و اینها آتش میجهد. اینجور چیزها یا رعد و برق رو میبینید بر اثر تصادم و تزاحم این اجسام صلبه به یک دیگر، میبینی حرارت ایجاد میشه و کم کم شدید که بوده باشه از او آتش میجهد. اینها و اینجا هم بفرمایید که به یک نحوه در این مرکب انسان حیوان آتش متکون شد. خب آتش متکون شد، حرفتون را به پای یعنی زبان فاضل شارع. آخه شما باید بفرمایید که آتش متکون شد، الان که آتش نی. این اجزای مخلوط با هم دیگر چی هن که اینها باید از اینها آتش متکون بشه؟ آب، خاک، حواس از اینها. خب این اجزایی که با هم دیگه مخلوط هستن، اینها هم که استعداد قبول برای غیر آتش کردن، چون طبعشون خیلی بارد است و سرد است اینها، بله به همون صورت خودشون غیر آتش رو قبول کردن، برایشون اولاست و انسبه و اقوا هستن تا بخواهن که آتش قبول کنن. اینها چجور میتونن که آتش قبول کنن؟ چه استعدادی پیدا میکنن که بتونن آتش قبول کنن؟ خواجه میفرماد که این فرمایش هم درست نیست. این هم لیسه علا، این هم ایزن لیسه علا مایجه، که ما نمیگیم قاصر از اونجا آمد. اون اولی را قاصر از اونجا آورده، نه از کره اسیر نار آورده، نه. و در همین مرکب پدید میاد. پدید آمدنش در مرکب، شما میگید که این آب، این خاک، آخه این آمادگیش برای آتش اونطور نیست که آتش بپذیره. آخه خب شما یه هیزمی را که میخوای آتش بپذیره میگید که این تره، این تا آبش نرفته به اینها این آتش نمیپذیره، باید خشک بشه. آخه این این آب، این گل، این چگونه آتش میپذیره؟ بعد خواجه میفرماد که نسبت به خود اینها، خودشون را به شرط لا نگاه کنید. خب یه چیزی، یه حرفی اشکال شما. ولیکن آقا، ولا یعلم و جنود ربی که اللهو و عواملی جنود، جنود الله، عواملی الا ما شاء الله، غیر متناهی در نظام هست. به شمس از اون جمله اشعه کواکب اینها خوش میکنن، اینها آمادگی میدن، اینها چطور و چطور به علل و جهات دیگر. بله که حالا اگر ما نتوانیم چنانچه این حرف بعدها پیش میاد، ما در بسیاری از موارد عقل در کنجکاوی و در کاوشش در سیر علمیش پیش میدود، مییابد چیزکی و میداند که این معلولی داره و میداند که مثلا علل ناقصه دست هم را گرفتن تا به تراکم و ترکیب و دست هم گرفتن اونها یک علت واحده تامی تشکیل شده که این امر حادث پدید آمده. این اندازه را حالا ولو اینکه نتونیم تمام جزئیات و خصوصیاتش رو به دست بیاریم، اینجا این طوره و استبعاد شما در این قسم اخیر شبیه همون استبعاد شماست که چگونه در آب و خاک این آتش باقی میماند. اونجا در باقی موندنش استبعاد داری، اینجا در پدید آمدنش اشکال دارید شما. اونجا باقی موندن و پایدار بودنش به نگهداری حافظه، اینجا هم میگیم در پدیدار شدنش از ناحیه عوامل دیگر اون هم دستشون تو کاره. بله حالا ولو اینکه ما نتونیم هوبه همه رو بیان کنیم، پس نه در پایدار بودنش میتونید اشکال کنید که در دست حافظه، نه در پدید آمدنش میتوانید اشکال بفرمایید که از ناحیه عوامل الی ماشاءالله هست، ولو ما به تفصیل بعد تا اون فیا خالدونش آگاهی نداشته باشیم اجمالا تو کار هستن. ولا و انکاره فاضل شارع وجود النار فی المرتبات چگونه است؟ انکارش به چیه؟ به این که بانها نار لا تنزل عن الاسیر از کره آتش الا بالغصر. و قاصر کی باید بوده باشه که او را از کره آتش بیاره پایین؟ الا بالغصر ولا قاصر هناك. این به ان حالات است. ولا تتكون یعنی آتش، ولا تتكون عن غیرها و آتش از غیر خودش، از غیر خودش عبارت ولا تتکون ان غیرها، از غیر خودش متکون بشه. از غیر خودش، غیرش کیم؟ باید بفرمایی که این خاک، این آب، این هوا که اینها مخلوط شدن، از اینها باید بشه. چرا از غیر خود متکون نمیشه؟ لأن استعداد الجزء المخلوط به غیر نار، حالا مثلا هوا، مثلا حالا هر کدوم از اینها رو، هوا، زمین، لقبول ناریه از اف من استعداده لقبول غیرها. بله این قبول ناریتش خیلی قوی نیست، این خیلی برای قبول ناریت نسبت به غیر نار ضعیفه. خب اون صبری که دارن چطور بخواد که این غیر نار را قبول کنه؟ لأن استعداد جزء المخلوط به غیر نار لقبول ناریت از اف من استعدادهی، یعنی استعداد جزء مخلوط لقبول غیرها، لقبول غیر آتش، بله که بخواد که غیر آتش را قبول کند خیلی چیز دوره و اونی که صورتی را که داره اون هست که داره، پذیرفتنش آتش را خیلی ضعیفه. چه نحو باید این آمادگی پیدا کنه این جزء غیر آتش تا آتش بشود؟ این انکارش ایزن لیس علی مایجه، لأن المعد عبارت آقا درست نشده. شما این طور من نگاه میکنی، اون جزء مخلوط استعدادش برای قبول غیرها یعنی غیر نار، اون جزء مخلوط استعدادش برای قبول غیر نار قویه، اما برای قبول ناریت چیه؟ ضعیفه. بله چرا آقا اینطور به حیمان من نگاه میکنه؟ و امکارهو باز ایزن لیسه علا مایجه. چرا لیسه علا مایجه؟ لأن المعده، معد یعنی موعد که این آب را، این گل را، این هوا را، اینها را آمادگی بدهد برای تکون آتش، صورت آتش گرفتن، مثلا یک نحوه کون و فساد پیش آمدن، متکون شدن، یک نحوه کون و فساد پیش آمدن که یکی از اینها آمادگی پیدا کنند آتش در خود مرتب پیدا بشه. لیس علی ما یجب لان الموعد که اسخان شمس و غیرها، غیر شمس، همونطور عرض کردیم مثلا اشعه کواکب، بعد اینها همه دخیل باشن، که اسخان میکنه، او گرم میکنه، شمس اینها هم دخیلن و هستن، که اسخان شمس و غیرها، همونطوری که آقا میبینید مثلا غذاها چقدر بعضی از مزاجها عرض کردیم خشکن، بعدا غذاها افق اینها دخیلن، خوراک ها اینها دخیلن، بله مزاج، حتی در نطفه، بلکه حالات، بلکه نیات، اعمال. حالا بعد یواش یواش آقا سلسله بحث ما سر در می آورد به این حقیقت که می بینید انسان ساخته غذا و علم و عمل و نیات و احوال و آثار خودش و هم پدر و مادرشه. این یک معجونی از اینها ساخته شده، این یک معجونی است از اینها ساخته شده است از اینها اینطور. لأن المعده که اسخان شمس و غیره ها ازا سار غالبا علی سایر الاجزا، این سایر الاجزا چی باشن؟ اون اجزای بارده، اون که ارض و آب حواس اینها، علی سایر الاجزا یسیر الاستعداد لقبول ناریه اقوا. اگر این موعد نبودن اون اشکال شما، بله که برای پذیرش ناریت از افن و برای قید ناریت اقوا هستن، اگر نبود این موعد اینها خوب عرفی، اما با بود این موعد در قابلیت و پذیرش این ناریت صفتشون، هیئتشون، آمادگیشون اقوا میشه، انصب میشه. تنبیهون حاضهی و تن، حالا بحث تمام شده، تنبیهون حاضهی تخلق و منها ما تخلق به امزجت تقع و فیها علا نسب مختلف. عبارت توجه داشته باشید، تباشتون با من باشه. حاضهی تخلق و منها ما تخلق یا یخلق و منها ما یخلق، میل شریف شماست، ابدل حاضه ما اب نداره. حاضهی تخلق و منها ما تخلق به امزجتن تقع و فیها علا نسب مختلفتن معدتن به صیغه مفعولی نحو خلقن، صیغه جمع، جمع خلقت، نحو خلقن مختلفتن به حسب المعدنیات و النبات و الحیوان اجناسها ها و انواعها ها. خب حالا میخواییم بگیم که مرکبات، حالا داریم بحث میکنیم که حرف پیش میاریم که مرکبات از بساید که در آمدیم، مثلا اولی مرحله مرکبات معدن، معدنیات همه، و بالاتر میایید نبات، بالاتر میایید حیوان و انسان، اینها مرکبات. این مرکبات از این اصول، از این عناصر استخصاد، از این ارکان، از اینها متکون میشوند، مرکب میشوند، اونها در هم میامیزند، آمیزش، اختلاط، امتزاج. صرف آمیزش نیست، صرف اختلاط نیست که اینها در هم آمیخته بشوند، صورتی درست بشوند. اینها در رحم ها و رحم ها کارخانه های الهی هستند، رحم ها، رحم کوه ها، رحم زمین گوناگون، رحم حیوانات، رحم انسان ها، اینها، این رحم ها و در زمین، از اون طرف هم بالا معدات، مفیزها، قوا که آسمان مرد و زمین زن در خرد آنچه آن انداخت این میپرورد. و اینها قوا، دستی که در نظام هستی، ملکوتی که در نظام هستی در کار، اینها امتزاج میشوند و مزاج پیدا میکنند. مزاجشون زیر سر فعل و انفعاله که اون حدت صورتشون، اون سولت صورتشون شکسته میشه و به مادهشون که قابل هست از صورت دیگری فعلیتش رو میگیرن و به کلی خاموش نمیشوند، فاسد نمیشوند، از بین نمیروند. هر یکی کمالش رو به دیگری میدهد و کمال او را هم از میگیرد، تفاعل میشه، فعل و انفعال میشه بین این عناصر، پخته میشه و به تدریج پله پله تا مزاج درست میشه. حالا اون نطفه هم مزاج داره، اون حسه دانه هم مزاج دارن، اون دانه گندم، دانه کنجد، خردل، اینها همه، اون تخم ماهی، اینها همهشون خود این تخم ها، دانه ها، نطفه ها، همه تخمه. ما منتها در لغات خودمون به یک معنا، یه جا میگیم نطفه مثلا، یه جا میگیم حسه، یه جا میگیم دانه، یه جا میگیم تخم، و در پرنده ها میگیم تخم مثلا، در ماهی هم میگیم تخم، در مار هم میگیم تخم مثلا، در انسان حیوان ها میگیم نطفه، در میوه های درختی و اینها جای میگیم حسه، جای میگیم تخم. ولی اینها الفاظی است که ما در حبوبات اینها، کاشتنی ها، نوعن، تخم، بله، بعض تخم، کیفکان، اینها همه تخمن، همه دانن، همه نطفن که بقای نوع خودشون را میخواهند و که حب بقا در دل هر ذره نهفته است، نمیخواد که فانی بشه، از بین بره. حب بقا در دل هر ذره نهاده است که بقای خودش را میخواد و از این حب بقا تولید مثلش میکنه که نمیخواد عقیم باشه، نمیخواد از بین بره و خیلی هم دوست داره بقای خودش را، لذا دوست داره میوهش را، دوست داره فرزندش را، با اینکه علت تامش نیست چقدر دوستش داره، ایثار میکنه خودش را، میبینی پدر مادر مثلا فدای بچهش میکنه چون بقای خودش را در اون میبینه، با اینکه علت تامش نیست چقدر دوستش داره. حالا چه خواهید پنداشت اون کسی که علت تامه ما چقدر ما رو دوست داره، یحبهم و یحبونهم، بله چقدر دوست داره اونی که علت تامه است. این با اینکه اینجا علت تامه نیست، پدر و مادر مودن اینطور. خب حالا به این ترکیب عناصر امتزاج حاصل میشه، ثم مزاج حاصل میشه و مزاج عرض عریض که نمیشه او را به حد در آورد، برای اینکه مقدار را دانستید، مقدار دانستید که تقسیم می شود به اجزای غیر متناهی مقدار، لذا اینو نمی شه به حد در آورد. این مقداری از آب با اون خاک، با اون هوا، با اون نار، اجزایشون، مقدارشون، ترکیبشون، جهات دیگرشون، عواملی که در نظام هستی هستن، ما نمی دونیم، نمی تونیم اینها را به زبون بیاریم، به حشر در بیاریم. عرض کردم حالات پدر، حالات مادر، اوضاع محیط و افکار پدر و مادر و قضاهایشون، آفاقشون و الا ماشاءالله، اینها همه دخیلن در نحوه تکون انسان و خوی انسان. این روایات سفرای الهی رو دقت بفرمایید ببینید مثلا نیات چقدر اثر میگذاره، بله، و نیات در حین انعقاد نطفه چقدر اثر میگذاره. روایات خیلی سنگین، خیلی عجیب. بله، حالا اگر حافظم خطا نکنه مثلا امالی صدوق را گویا مجلس 80 باشه، 80، بله، اونجا وصیت هایی که به امیرالمومنین میفرماد یا علی یا علی، گویا مجلس 82 امالی صدوقه. بله، نگاه بفرمایید یا علی یا علی که اون روایت چند تا یا علی داره، حضرت خطاب میکنه به حضرت وسیع سلام الله علیه ما که می فرماد اگر در این حال نطفه منعقد بشه بچه اونطور، اون حال اینطور، اون حال، و چه روانشناسی و چه معرفت نفس و همین آقایون، همین کتابی که در دست شما هست، همین اشارات و همین شفا و همین اسفار، همین کتاب هایی که در معرفت نفس نوشته شد، اینها هم حقایقی در بر دارن، اینها در کنار منطق وحی نشستن، اینها به یک معنا تفسیر انفسی قرآن است، اسرار روایات و قرآن است، اصول عقاید است. یعنی همونطوری که ما باید مغنی بخونیم تا بدونیم که فرق میان لن و لا چیه، ما بر چند قسمه، حل بر چند قسمه، همزه استفهام بر چند قسمه، همینطور باید در اصول عقاید هم عرفان دانست، برهان دانست، تا قرآن دانست، تا انسان دانست. بعدن و همینطور پله پله میبینیم که بین قرآن و عرفان و برهان و انسان جدایی نیست، انسان بالفعل مساوی است به قرآن و برهان و عرفان، انسانی به فعلیت رسیده. بله، خب حالا میخوام اینجا این حرف رو بزنم. تنبیهون هاذهی، این استقصا، این ارکان، تخلق منها ما تخلق، اون چه که از اینها آفریده میشه. البته میگیم آفریده، اما همون معنای صحیح خلق را در نظر داشته باشیم، چون خلق معنای لغویش اینا در اینجا هم ملحوظه، در قرآن همینطور، روایات همینطور. خلق یعنی تقدیر شی، یعنی اندازه گرفتن شی، که عرض کردیم خالق است. نگاه بفرمایید مثلا مصباح المنیر را، کتابای دیگر را، صحاح را، مصباح المنیر را، کتاب های قدما را، مجمع را، بله میبینید که مثلا میگه که خلقت الجلد مثلا لسقا، من این پوست را اینا اندازه گیری کرده، الگو گرفته، بله رنگ پاشیده، این خلقه، اینا رنگ پاشیده، الگو گرفته، مداد کشیده برای اینکه مشک بدوزه، ایرا همجور یک بارگی قیچی نمیگیره، به جان پارچه نمیفته، به جان پوست نمیفته، اول یه خلقی میکنه، یعنی اندازه میگیره. که اون آیه کریمه آخر سوره حشر رو بله عرض کردیم، هو الله الخالق البارئ المصور، که مثلا نجار رو میبینید میخواد یه دری حالا برای این خونه بتراشد، بگذارد، اول خالق، اندازه میگیره، بعد از اون باریه، برعب و میتراشه او را، کم و زیادشو میگیده، اینها را، اجزا را که کم و زیادشو گرفته و اینها، بعد مصوره، اینها را به هم دیگر میزنه و تصویر میکنه، صورت میده که خالق است، باره است، مصور است. وگرنه این در نمیشد که برای اینجا قرار بگیره، بدین زیبایی، بدین قشنگی. بعد خداوند میفرماد که این طوره، هو الله الخالق الباره المصور، که شما اینهایی که میدانید و یاد گرفتی، اینها را از ما یاد گرفتی، که هرچه عارض باشد او را جوهری باید نخست، عقل بر این گفته ما شاهد گویاستی. بل اینها که شما اینجا دارید، اینها همه از اصلی سرچشمه گرفته، اونطوری که ابو نصر فارابی در اون مدینه فاضله میفرماد، این کمالاتی را که اینجا میبینی، خب اینها اصلی دارن، اینها که اینجا با خودشون که نیاوردن، پیش از اینها، پیش از منوتو، حقایقی در نظام هستی کار بودند و هستند، اونجا اصله، نه این مادی بیچاره متوقل در طبیعت میگه ماده اصله، اونها اصله، و از اونجا پیاده شد به اینجا، که این خلق تقدیر در اون نهفته هست، که ما میگیم پروردگار، ما میگیم آفریننده، اینجوری به فارسی ترجمه میکنیم، اما واقعش اینه که نخه، خالقه یعنی او را به اندازه گیری کرده، به اندازه در آورده، طبق اندازه آفریده، به اندازه آفرید. این خلق اندازه گیری، الگو گیری، نقشه کشیدن، رنگ ریختن، این به میزان و مقدار بودن، اینها در خلق معتبره، در لغت خلق. اینه که باید حتما در نظر داشت راجع به خلق. وقت هم شده.